دوازده نیمه شب ایران. درود شنونده گرامی، امروز آدینه پنجم آبان سال 1396 هجری شمسی برابر 27 اکتبر سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد میردامادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی، عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر در ایران ضمن ابراز خشم از ادامه آزار و اذیت روزنامه‌نگاران میگوید پیشرفت در زمینه حقوق زنان در ایران فوق‌العاده کند بوده است. به گزارش رویترز، خانم جهانگیر که یک روز پس از ارائه گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت که شکنجه در ایران بسیار گسترده است و برخی از افراد تنها به دلیل آنکه به دنبال عدالت هستند زندانی می شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین افزود که در گزارش خود به اثر تحریم های اعمال شده بر ایران در وضعیت حقوق بشر این کشور ارزیابی ارائه نداده، چرا که به او اجازه سفر به ایران داده نشده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گزارش جدید عاصم جهانگیر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بیانیه سیاسی توصیف کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به اتفاق آرا لایحه تحریم‌های جدید مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک ایران را تصویب کرد. لایحه موسوم به اجرای تحریم‌های بین‌المللی و موشک‌های بالستیک ایران با 423 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف به تصویب رسید. این لایحه در کنار سایر موارد از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد تا در مورد خط تدارکات برنامه موشکی ایران به کنگره گزارش دهد و تحریم‌هایی را علیه حکومت ایران و طرف‌های خارجی حامی این برنامه اعمال کند. لایحه تحریم‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک ایران برای اینکه به قانون تبدیل شود باید به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی کشور را تدافعی خوانده و میگویند به توسعه فناوری تولید موشک ادامه خواهند داد. مهدی غزالی، فعال سیاسی منتقد، از زمان بازداشت خود در یک شنبه گذشته در اعتصاب غذا به سر میبرد. آقای غزالی یک شنبه 30 مهر ماه برای 12th بار به دست ماموران قوه قضاییه بازداشت شد. بنابر گفته نزدیکان مهدی غزالی به رادیو فردا، وی به محض بازداشت اعتصاب غذای خود را آغاز کرد و همچنان در اعتصاب به سر می‌برد. آقای غزالی چندی قبل پس از 46 روز بازداشت با قرار کفالت از زندان آزاد شده بود که عصر یک شنبه گذشته به دست ماموران دادستانی تهران به زندان اوین منتقل شد. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای نحوه رسیدگی به پرونده حمید بقایی را نشانه عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه خواند و مقامات این قوه را متهم کرد که از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود استفاده می کنند. به گزارش وبسایت دولت بهار، رئیس جمهور سابق ایران روز پنجشنبه در نامه اعلام کرد که در روند بازپرسی از حمید بقایی تمام موازین حقوقی و قانونی و حقوق شهروندی زیر پا گذاشته شده و کیفرخواست صادره مملو از ایرادات حقوقی و تخلفات متعدد بازپرس، دادستانی و ضابطین است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان خواست برای پایان بحران پیش آمده پس از همه پرسی استقلال یک جدول زمانی ارائه دهند. این خواسته شورای امنیت پس از آن مطرح می شود که بغداد طرح رهبران کرد برای تعلیق نتایج همه پرسی و آغاز مذاکرات را رد کرد. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، در واکنش به این طرح گفته است که این اقدام کافی نیست و کردها باید با احترام به قانون اساسی عراق نتیجه همه پرسی استقلال کردستان را لغو کنند.
مهرداد میردامادی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. رأی مجلس نمایندگان آمریکا به تحریمات جدید در ارتباط با برنامه موشکی ایران.
As to Iran, we need the maximum sanctions, the maximum enforcement.
It's important to look back at the year 1979.
گزارش جدید نماینده ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد ایران.
اعدام ها، عدم آزادی بیان، دستگیری فعالان و روزنامه‌نگاران، حقوق زنان، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی اقلیت ها، هیچ گونه پیشرفت خاصی به وجود نیومده.
تداوم جدال قوه قضاییه و حلقه یاران رئیس سابق جمهوری اسلامی.
این دعوا داره روز به روز حادتر میشه. توی همین چند هفته اخیر بعد از هر دادگاه حمیدرضا بقائی حملات تندتری به قوه قضاییه کرده.
حبس مادر یکی از جوانان کشته شده در اعتراضات سال 88 ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام. از مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. همگونه که در خبرها شنیدید، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه به اتفاق آرا تحریمات جدیدی علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تصویب کردند. این تحریم‌ها بخشی از تلاش آمریکا برای مقابله با سیاست‌های غیر هسته‌ای تهران گزارش شده، بیان که توافق هسته‌ای موسوم به برجام را تضعیف کند. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا.
سرانجام بامداد پنجشنبه تحریم‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران با 423 رأی موافق اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات این مجلس تصویب شد. در جریان رأی‌گیری تنها دو رأی منفی به ثبت رسید. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته با نفوذ امور خارجه مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه‌ای گفت که این مصوبه در واقع تحریم‌های موجود علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد و از دولت می‌خواهد تا تحقیقات دامنه‌داری را برای شناسایی و تحریم شبکه‌ی کمپانی‌ها، بانک‌ها و اشخاص حقیقی در ایران و خارج از ایران انجام دهد. شرکت‌ها و کسانی که به برنامه‌های موشکی و تسلیحات متعارف ایران کمک می‌کنند شامل تحریم‌های جدید خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی خود را یک برنامه تدافعی نامیده و در مورد حضور نیروهای سپاه در سوریه هم همواره مدعی شده که به دعوت رسمی دولت این کشور صورت گرفته و این نیروها صرفاً وظیفه مشاوره دارند. آقای رویس گفته است که اجرای توافق اتمی برجام باید به طور کامل و دقیق صورت گیرد و ایالات متحده باید به مجموعه دیگری از تهدیدها تمرکز کند. او روز دوشنبه در نشست یک روزه انستیتیو هدسن نیز بر روی این نکته تکیه کرد.
The US has got to respond to the full range of threats from Iran, not just their nuclear program.
آقای رویس گفت ایالات متحده باید به مجموعه کاملی از تهدیدهای ایران و نه تنها برنامه اتمی توجه کند، چرا که ما در سوریه و عراق شاهد حضور نیروهای قدس سپاه پاسداران هستیم که زیر پوشش پیکار علیه گروه خلافت اسلامی به کشتار وسیعی از مردم دست می‌زنند. در همین حال حزب الله نیز در مناطق شمالی و مرزهای خاوری سوریه اعمال مشابهی مرتکب می‌شود. به این ترتیب دولت ایران نه تنها برای بی ثبات کردن منطقه همچنان در پی سلاح‌های متعارف است، بلکه به دنبال موشک‌های بالستیک قاره پیماست. رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان از سیاست راهبردی جدید دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران استقبال کرد و گفت این همان پیامی است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به طور مشترک در کمیته امور خارجه مجلس آن را تکرار کردند. مجلس نمایندگان آمریکا برای مقابله با آنچه که تهدیدهای جمهوری اسلامی نامیده می‌شود، دو گام مهم برداشته است. در این زمینه براد شرمن از اعضای ارشد دموکرات در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان می‌گوید که نخستین گام اعمال فشار علیه حزب الله لبنان و به گفته او نمایندگان تروریست حکومت ایران در منطقه از طریق تصویب تحریم‌های تازه بود و دیگری تحریم برنامه موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سپاه پاسداران.
As to Iran, we need the maximum sanctions, the maximum enforcement of nuclear restrictions and the maximum international support.
براد شرمن گفت که برای مقابله با ایران بیشترین تحریم ها، بیشترین فشار برای اعمال مفاد توافق اتمی و بیشترین پشتیبانی جهانی لازم است. او افزود آمریکا می تواند بیشترین تحریم ها را علیه دولت ایران برقرار کند بیان که حتی اشاره ای به توافق اتمی داشته باشد. این عضو ارشد دموکرات مجلس نمایندگان افزود که در این صورت ما از پشتیبانی اروپا برخوردار خواهیم شد. هنگامی که به مسئولیت مستقیم تهران در کشتار 500 هزار سوری اشاره کنیم و یا اشاره به رفتاری بشود که حکومت ایران علیه مردم این کشور دارد، در ارائه دلیل هیچ گونه کمبودی وجود نخواهد داشت. براد شرمن تاکید کرد که اگر تحریم ها هوشمندانه اعمال شود، مقام های دولت ایران برای حل تمام این مسائل التماس خواهند کرد. از سخنان قانونگذاران آمریکایی چنین استنباط می شود که آنها بر این باورند که تحریم ها مهمترین سلاح در برابر تهدیدهای حکومت ایران هستند و مصوبه روز پنجشنبه پیام محکمی به اشخاص، کمپانی ها و بانک هایی است که به شیوه های گوناگون در برنامه های موشکی ایران دخالت می کنند. در گسترش تحریم ها که به دنبال دعوت دونالد ترامپ از جانب کنگره در برابر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، تحریم‌های دیگری در زمینه‌های دیگر مانند نقض مداوم و آشکار حقوق بشر در ایران مد نظر است. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان و از اعضای کمیته امور خارجی، از جمله نمایندگانی است که بر امر حقوق بشر در ایران و گسترش افراط‌گرایی در خاورمیانه تکیه می‌کند و می‌گوید:
"1979, that year transformed the Middle East and changed the world. In that year, radical Islamist ideology rippled around the globe. And the revolution in Iran brought the Ayatollah and his oppressive Shia theocracy to power."
آقای مک‌کال میگوید که پیشینه افراط‌گرایی به سال 1979 میلادی و به عبارتی 1357 خورشیدی باز می‌گردد که ایدئولوژی اسلامیست‌های رادیکال سر بلند کرد و انقلاب در ایران یک شیعه ظالم و ستمپیشه و حکومتی مذهبی را به قدرت رساند. مایکل مک‌کال افزود که در همان سال پدیده تاریکی افراط‌گرایان سنی در عربستان و سایر کشورهای عربی نمایان شد و به نظر می رسید که زمان به عقب برگشته است. به امروز 38 سال پس از این رویدادها و 16 سال پس از فاجعه 11 سپتامبر، گستره تهدید همچنان نمایان است. به هر حال مصوبه های مجلس نمایندگان برای قانونی شدن باید به تایید و تصویب سنای آمریکا و توشیح رئیس جمهوری این کشور برسد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان وخیم گزارش می شود. عاصم جهانگیر، نماینده ویژه حقوق بشر ملل متحد، در مورد ایران در گزارش جدیدش از افزایش فشارها بر مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرده است. در تازه ترین گزارش نماینده ویژه ملل متحد به نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران و همچنین شمار بالای اعدام در کشور انتقاداتی جدی شده است. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی همچون همیشه این گزارش نماینده ویژه حقوق بشر ملل متحد را سیاسی و غیر واقعی خواندند. آرش حسنی از رادیو فردا در گفتگو با مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر ایران دیدگاه او را درباره این گزارش جویا شده است. هادی قائمی در نیویورک.
در گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل خانم آسما جهانگیر، بسیاری از مطالبی که مطرح شده و دغدغه هایی که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در اون اومده دنبال دار گزارش های پیشین هست، چرا که سوژه های اصلی که منجر به بحران حقوق بشر در ایران هست مانند اعدام ها، عدم آزادی بیان، دستگیری فعالان و روزنامه‌نگاران، حقوق زنان، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی اقلیت ها، هیچ گونه پیشرفت خاصی به وجود نیومده و متاسفانه در دور دوم آقای روحانی هم می‌بینیم این روند ها ادامه داره. اما نکات که این گزارش رو از گزارش های دیگه متمایز می‌کنه، یکی این هست که تلاش شدیدی شده تا با حکومت ایران، نهادهای مختلف دولتی سوال بشه و جواب اونها مطرح بشه. از حدود 28 سالی که خانم آزمون جهانگیر برای نمایندگان دولت ایران فرستاده بود، برای اولین بار من می‌بینم که قسمت عمده‌ای از اون 20 سال رو جواب دادن. البته این جواب‌ها قانع کننده نیست و متأسفانه گفتارهای نماینده ایران در سازمان ملل دیروز هم بسیار فرار از پاسخگویی بود، ولی به هر حال یک کم بیشتر از قبلا تعامل داره میشه، گرچه که این تعامل سازنده نبوده تا حالا. اما سوژه های مهمی که در این گزارش اومده و جدید بوده، یکی وضعیت بازداشت های خودسرانه و دادگاه های غیرعادلانه و حکم های زندان طولانی که برای شهروندانی که در دو کشور زندگی میکنن ماننده خانم نازنین داوری هست، و نکته مهم دیگه فشارهایی هست که دولت ایران و حکومت ایران بر روزنامه نگاران BBC فارسی و خانواده های اونها در ایران اعمال کرده، و نکته دیگه هم که هست در مورد وضعیت حقوق زنان توجه بیشتری در این گزارش شده.
آقای قایمی، در مقابل واکنش مقام ها و مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم در برابر این گزارش ها در این سالها مشابه و ثابت بوده، همونطور که خود شما هم اشاره کردید به گفتار و اظهارات آقای حسنی نژاد نماینده ایران. جمهوری اسلامی در قبال این گزارش ها گزارش و گزارشگر رو سیاسی و سیاسی کاری توصیف میکنه. پس از سالها تجربه تکراری این تقابل و این دوگانه همیشگی، آیا به نظر شما راهی میانه برای اینکه این چرخه به پایان برسه وجود نداره که کار به گونه دیگه پیش بره؟
بله، راهی هست، ولی متاسفانه نیاز به اراده سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل داره. دولت ایران همیشه یک نوع جواب رو داده که اطلاعات در گزارش گزینشی هست، با حقیقت روبرو نیست، با وجود اینکه این گزارش با مصاحبه با 9 نفر درون ایران و خارج ایران که خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودن همیشه تهیه شده. و همچنین دولت ایران همیشه منابع رو تروریستی میخونه و از اینکه روی وضعیت ایران توجه میشه انتقاد میکنه. البته تمام اینها جواب داره و دلیلش هم این هست که ایران از جمله کشورهایی هست که در زمینه حقوق بشر تلاشی نمیکنه که وضعیت بهتر بشه و بحران ادامه داره. تنها راهش این هست که اکثر کشورهای عضو سازمان ملل که به قطعنامه ها و تمدید این گزارشگر رأی میدن بیشتر واضح‌تر و علنی‌تر صحبت کنند، مخصوصا کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی که به این قطعنامه ها رأی مثبت میدن در جلساتی مانند جلسه دیروز واضح‌تر صحبت کنند و نشون بدن که یک اراده گسترده بین‌المللی در این زمینه وجود داره.
خب چرا این اتفاق نمی‌افته؟
متأسفانه به خاطر روابط اقتصادی که بین ایران و این کشورها در حال تحول هست و همچنین به خاطر وضعیت روابط بین‌المللی، وضعیت حقوق بشر در ایران هم قربانی میشه و این کشورها کمتر صحبت میکنند، و میبینیم که نمایندگان عربستان و سوریه که یکی مخاصمه شدید با ایران داره و دیگری از کشورهای نزدیک به ایران هست، این جلسات رو تحت شعاع قرار میدن و اون تصمیم بین‌المللی رو که لازم داریم تا به دولت ایران نشون بده این وضعیت دغدغه جامعه بین‌المللی هست به وجود نمیاد در حال حاضر.
از قضا امسال وقایع به گونه‌ای پیش رفته که صحنه ارائه و انتشار این گزارش حقوق بشری به محل ادامه جنگ نیابتی و رودرروی ایران و عربستان بدل شده که میتونه به ادعای سیاسی بودن دامن بزنه.
دقیقاً، و این موجب میشه که دو قطبی بشه فضای سازمان ملل، و این نشون دهنده اون هست که متاسفانه در سطح بین المللی ما کشورها یا گروهی از کشورهایی رو نداریم که نقش رهبری در زمینه حقوق بشر رو به دست بگیرن و کشورهایی مثل ایران، کره شمالی یا میانمار رو در زمینه وضعیت خاص که دارن جوابگو قرار بدن، و تنها کشورهایی که حامی یا متخاصم هستن با یکی از این کشورها تلاش
میکنند
که در این
جلسات صداشون
به گوش برسه.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در نیویورک بود در گفتگو با آرش حسنی از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه‌ای، ملت رو هم که از دست دادید. نظر ما ملت در این هست سوار همین موشک‌های پیشرفته تون بشین بریم کره مریخ که دیگر ما ملت برای همیشه نبینیم.
تو خبرها شنیدم که آیت الله مدرسی یزدی با استناد به بیانات امام در اوایل انقلاب حالا پس از 40 سال یه زرتشتی رو از حق مسلم خود محروم کرده. حالا من یه سوالی از ایشون دارم، چرا دیگر فرمایشات صریح امام رو در مورد مجانی کردن آب و برق رو عمل نمی کنن؟
امروز در فضای مجازی فیلم کوتاهی رو دیدم که موجب خشم و شرمساریم شد. سران جمهوری اسلامی به خاطر وحشت از گردهمایی مردم جهت بزرگداشت کورش هخامنشی در 7 آبان در پاسارگاد دور مقبره او را میله آهنی کشیدند تا مردم نتوانند در آنجا گرد هم آیند. میلیون میلیون دلار پول خرج مراسم عزاداری در ایران و عراق می کنند، اما از بزرگداشت یک ایرانی ایران دوست که به عقاید دیگران احترام می گذاشت و آزادی ادیان را در ایران باستان پای نهاد و اسیران یهودی را از بابل آزاد کرد می هراسد.
کارمندای بی بی سی بعد از ممنوع المعاملگی خیشانشون به سازمان ملل شکایت کردند. خواستم از ایشان خواهش کنم از احوال مایی که در دسترس این دشمنان بشریت هستیم و علاوه بر ممنوع المعاملگی و مصادره اموال، شغلمون هر روز به دادگاه رفتن و ممنوع القلم، ممنوع السخن، ممنوع الکار، ممنوع النام، ممنوع یارانه، ممنوع الخروج و ممنوع الحیات شدیم ذکری بکند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال احضار حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر به دادگاه، محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به مقامات قوه قضاییه این قوه را به استفاده از قدرت قضایی جهت اهداف شخصی متهم کرده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی نسبت به آنچه تخریب قوه قضایی توصیف کرده اخطار داده است. رادیو فردا در خصوص مقابله حلقه یاران رئیس سابق جمهوری اسلامی با قوه قضایی تحلیل یک کارشناس مسائل سیاسی ایران را جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
آقای بقایی اولین نفر از تیم احمدی نژاد نیست که محاکمه میشه. قبلا محمد رضا رحیمی معاون اول او به اتهام فساد مالی به 5 سال زندان قطعی محکوم شده بود. علی اکبر جوانفکر، بهمن شریفزاده، عبدالرضا داوری، آزاد اردکانی، علیرضا عامری، چندین نفر از یاران غار آقای احمدی نژاد قبلا زندانی شده بودند و او سر و صدای چندانی نکرده بود. حتی همین آقای بقایی هم از خرداد 94 تا 28 دی 94 در زندان انفرادی بود و آقای احمدی نژاد ترجیح داد ساکت بمونه. منتها بعد از رد صلاحیت او و اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات دوران تازه ای شروع شد. 2 ماه بعد انتخابات 18 تیر ماه آقای بقایی رو مجددا گرفتن و بعد از اون و بعد از اعتصاب قضایی اون احمدی نژادی ها عملا به جنگ قوه قضاییه رفتند. این نامه تازه آقای احمدی نژاد 3 نامه سرگشاده او در ماهای اخیر هست. سعی میکنند افشاگری های علیه قوه قضاییه بکنن. قبلا درباره املاک تجاری دادگستری تهران هم افشاگری هایی کرده بودن. در حقیقت آقای احمدی نژاد سعی میکنه پرونده فساد مالی معاون اجرایی خودش رو یک پرونده سیاسی معرفی کنه با استفاده از بی‌اعتماد عمومی که به قوه قضایی هست، یه جورایی خودش رو در پیشگاه افکار عمومی تبرئه کنه.
برخورد قوه قضایی جمهوری اسلامی و حلقه یاران رئیس سابق جمهوری اسلامی به کجا میتونه برسه؟
چند روز پیش علی مطهری توی مصاحبه گفت که آقای خامنه ای هنوز به محمود احمدی نژاد علاقه‌مند هست. انتصاب او به عنوان عضو مجمع تشخیص هم نشون میده که آقای خامنه ای قصد نداره حداقل فعلا به رویارویی احمدی نژاد بره. بنابراین در سکوت نسبی آقای خامنه ای این دعوا داره روز به روز حادتر میشه. توی همین چند هفته اخیر بعد از هر دادگاه حمیدرضا بقایی حملات تندتری به قوه قضاییه کرده. از جمله همین هفته عملا دختر صادق لاریجانی رو به جاسوسی متهم کرد. یعنی گفت من نه 63 حساب بانکی دارم نه دخترم جاسوسه. و هر بار هم قوه قضاییه شکایت مجددی رو از او مطرح کرده و پرونده‌اش رو هم قطورتر کرده، همچنان که آقای احمدی‌نژاد در نامه اخیرش گفته. با توجه به حجم اطلاعات پشت پرده محمود احمدی نژاد و شرایط ویژه آقای خامنه ای، این احتمال جدی وجود داره که او سرانجام مداخله کنه و این ماجرا به یک آشتی یا حداقل سکوت ختم بشه. منتها خب این احتمال هم وجود داره که مثل ماجرای رد صلاحیت او یا مثل پرونده محمد رضا رحیمی، عملاً نظام سعی کنه تا گام آخر پیش بره و بقایی رو برای مدت زیادی به زندان بفرسته.
آقای مهتوی آزاد، به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آینده محمود احمدی نژاد رو چگونه می‌بینید؟
ببینید، سابقه سیاه جریان احمدی نژاد، فسادهای مالی او، برخوردهایی که با منتقدان در زمان قدرتش داشت، باعث شده که تمام رسانه‌ها از اصولگرا گرفته تا اپوزیسیون خارج از کشور به او و جریانش بسیار بدبین باشند. واسه همین این ماجرا واقعا بازتاب جدی پیدا نکرده. رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری امسال هم نشان داد که حاکمیت هم دیگه او رو نمیخواد. حمایت خاصی هم از طرف افکار عمومی حداقل در طبقه متوسط وجود نداره. شبکه تلگرامی آقای احمدی نژاد الان کمتر از 50,000 عضو داره. در جامعه جهانی هم آقای احمدی نژاد یکی از بدنامترین شخصیت‌های امروز ایران هست. بنابراین آقای احمدی نژاد یک مهره تاریخ مصرف گذشته است. حامی چندانی هم نداره. آقای خامنه‌ای هم او رو نمیخواد. شانس بازگشت به حاکمیت رو هم نخواهد داشت. فقط میتونه به عنوان پارتیزان سیاسی اقدامات ایزایی انجام بده یا نهایتاً مثل بازی که الان داره انجام میده، سعی کنه با استفاده از اطلاعات پشت پردش خودش رو و یاران نزدیکش رو یه جورایی حفظ کنه.
قوه قضایی جمهوری اسلامی و حلقه یاران احمدی نژاد هر دو همواره متهم به فسادهای کلان بودند. حالا هم همونگونه که شما اشاره کردین، همدیگر رو شدیداً متهم میکنند. آیا این مسئله آقای مهتوی آزاد ناشی از فساد جاری و ساری در کلیت نظام جمهوری اسلامیه؟
این رو مخالفین جمهوری اسلامی نمیگن. اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای دکتر روحانی، میگوید که جمهوری اسلامی به یک فساد ساختاری مبتلا شده و این فساد مثل خوره داره جمهوری اسلامی رو میخوره. واقعیت این هستش که یک بی‌نظمی، بی‌عدالتی عظیمی بر اقتصاد و دستگاه قضایی کشور حاکم شده. از رأس تا پایین‌ترین سلسله مراتب هرم قدرت، خواسته یا ناخواسته، درگیر یک فساد عظیمی هستند که این تمام در واقع پارادایم های معمول اجتماعی رو به هم میریزه. هیچ قانونی در جمهوری اسلامی هم متاسفانه از مشروعیت یا اعتبار کافی برای برخورد با این فساد برخوردار نیست. در واقع چه دستگاه قضایی، چه نهادهای فرادستی که قرار بود مستقل باشن مثل شورای نگهبان، همشون یه جورایی خواسته یا ناخواسته درگیر این فساد شدن. و در این شرایط واقعیت این هست که هیچ قوه قضایی مثل این قوه قضاییه و هیچ آیت اللهی مثل آقای لاریجانی یا حسینی اژه‌ای قادر نیست این شرایط رو عوض بکنه. بنابراین ما خواسته ناخواسته در منجلاب فساد گیر کردیم و نمیتونیم تکون بخوریم.
مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود، در گفتگو با رادیو فردا. دادگاه انقلاب اسلامی، شهناز اکملی، مادر یکی از جانباختگان اعتراضات سال 88 ایران را به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس محکوم کرده است. شهناز اکملی سال گذشته حدود 1 ماه در زندان بود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراضهای سال 88 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه عضویت در فضای مجازی و گروه‌های سیاسی محکوم شد. منابع خبری رادیو فردا همچنین گفتند خانم اکملی که به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام محاکمه شده بود، ممنوع الخروج هم شده است. تارنگار حقوق بشر در ایران نیز نوشته است که این حکم از سوی قاضی احمدزاده، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، صادر شده است. مقام‌های قوه قضاییه تاکنون درباره خبر محکومیت خانم اکملی اظهار نظر نکردند. شهناز اکملی 23 مهر ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه و در تیر ماه سال جاری در شعبه دوم دادسرای اوین تفهیم اتهام شده بود. وی بهمن ماه سال 95 بازداشت شد و پس از حبس 24 روزه در بند 209 زندان اوین با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود. مصطفی کریم بیگی، فرزند خانم اکملی، در اعتراضهای عاشورای 1388 در تهران از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و درگذشت. خانواده وی میگویند پیکر او کالبد شکافی شده و اثر گلوله در پیشانیش مشهود بود. با وجود سکونت وی در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران ندادند و خانواده کریم بیگی مجبور شدند او را در روستای جوقین در شهریار تهران دفن کنند. خانم اکملی در سالهای گذشته به دلیل برگزاری مراسم سالگرد جان باختن پسرش و اظهاراتش درباره زندانیان سیاسی همواره از سوی مقامهای امنیتی تحت فشار قرار داشته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شهرآوردی دیگر هم برگزار شد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
85مین شهرآورد پایتخت که به سود پرسپولیس پایان یافت، نقطه پایان هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بود. روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 90,000 تماشاگر که برخی از آنها بدون بلیت وارد ورزشگاه شده بودند، سرخپوش‌ها با یک گل آبی پوشان را پشت سر گذاشته و پیروز شدند. پیروزی 1-0 پرسپولیس مقابل استقلال با ضربه پنالتی علی علیپور در دقیقه 22 به دست آمد. بیژن حیدری داور مسابقه علاوه بر پنالتی در این دیدار 10 بار کارت زرد کشید. 7 کارت برای استقلال، 3 کارت برای پرسپولیس. وینفرید شفر، سرمربی آلمانی استقلال، در پایان بازی گفت پرسپولیس 20% بیش از ما شانس داشت. بازیکنان من با سر بالا به خانه می روند. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی اهل کرواسی پرسپولیس، هم گفت شانس سراغ افراد شجاع می آید. در پایان مسابقه دو بازیکن اسبق استقلال و پرسپولیس در استودیوی تلویزیون حضور یافتند و راجع به تیم مورد نظرشان اظهار نظر کردند. محسن خلیلی، بازیکن سابق پرسپولیس، معتقد بود پرسپولیس در نیمه دوم خوب دفاع می کرد.
نیمه اول و دوم دو تا نیمه متفاوت بود. نیمه دوم استقلال خب خیلی سعی کرد که نتیجه رو برگردونه، خیلی سعی داشتش که گلو بزنه و بازی رو مساوی بکنه، ولی بچه ها خوب دفاع کردن.
امید روانخواه، آبی پوش سابق، خواهان دگرگونی در نوع تمرینات استقلال بود و همچنین رفع مشکل گلزنی تیم.
من فکر میکنم باشگاه باید بیشتر به دنبال این باشه که یک نفر بیاد و واقعا یک تغییرات اساسی در تمرینات تیم ایجاد کنه. شما ما توی ایجاد موقعیت واقعا توی این فصل مشکل داشتیم،
بله.
توی گل زدن مشکل داشتیم و همه اینا باید برطرف بشه به زودی، چون ما میخوایم به زودی پا بذاریم توی تورنمنت دیگه، تورنمنت بین المللی مثل جام باشگاه آسیا.
استقلال با 5مین شکست خود در هفته دهم لیگ برتر با 9 امتیاز در رده 13 هم باقی ماند. در بالای جدول پارس جنوبی جم با 22 امتیاز اول است و تیم‌های پرسپولیس و پیکان با 20 امتیاز دوم و سوم، البته پرسپولیس با یک بازی کمتر. دیدار پرسپولیس استقلال در هفته دهم لیگ برتر طبق معمول با حاشیه‌ها و مشکلات زیادی نیز به خصوص برای تماشاگران همراه بود. به گزارش خبرگزاری مهر، عده‌ای بدون بلیت وارد ورزشگاه شدند و برخی از آنها که بلیت داشتند پشت در ماندند. سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر، قبول کرد که عده‌ای بدون بلیت وارد ورزشگاه شدند و گفت ما نمی‌توانیم جلوی آنها را بگیریم، ولی نگفت آنها کیستند، اما گفت این مشکل حل شدنی نیست. وی همچنین تأکید کرد از این به بعد تا روشن شدن حق پخش تلویزیونی به دوربین‌های برنامه 90 یا برنامه شب‌های فوتبالی و یا برنامه‌های تولیدی تلویزیون اجازه ورود نخواهیم داد، ولی پخش مستقیم مسابقات ادامه خواهد داشت.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر جهان ورزش. ساعت 35 دقیقه پس از نیمه شب ایران، پایان بخش این مجله بحث نهی شده و یا ممنوعه این هفته است.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آزار جنسی در محیط کار، در کوچه و خیابان و حتی در امنیت و خفای خانه، در نهاد خانواده. اگر شما هم کسی هستید که در کودکی یا بزرگسالی مورد آزار جنسی قرار گرفته اید، آن چیزی را تجربه کرده اید که در جهان غرب به عنوان سکشوال هرسمنت شناخته و به صورت قانونی مجازات می شود، اگر شما هم سکوت کرده اید و سالها از سکوت خود رنج برده اید، شما هم با تابوی سخن گفتن از آزار جنسی رو در رو هستید. بحث این هفته من فهیم خضرحیدری با آسیه امینی فعال حقوق زنان و رضا کاظم‌زاده روانشناس درباره همین موضوع است. سلام، به تابو خوش آمدید. میخوام برنامه این هفته رو با خانم امینی آغاز بکنم و با این پرسش از شما خانم امینی که اساساً ما چه چیزها، چه طیفی از رفتارها رو آزار جنسی میدونیم؟ چون از یک طرف بر اساس حالا اون تعاریف استانداردی که در کشورهای پیشرفته میبینیم، یک طیف وسیعی از رفتارها رو میتونه آزار جنسی در بر بگیره. از یک طرف در بعضی از جوامع، حتی در ایران مثلا، ممکن گاهی اوقات بشنویم که مثلا به کمتر از تجاوز رضایت نمیدن که بخوایم بگیم که این آزار جنسی بوده.
ببینید، اساساً پیدا کردن یک تعریف مشترک برای یک مفهوم اجتماعی که وابستگی شدید به شرایط اقلیمی و شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع داره کار آسانی نیست و از نظر من شاید کار مفیدی هم نباشه. شما به در واقع یک مفهوم یا یک استاندارد از تعریف اشاره کردین. این درست هست به شرط اینکه ما هدف مشخصی از این تعریف استاندارد داشته باشیم. نظر من رفتاری که باعث ایجاد ناراحتی و خسران، حالا این خسران ممکنه جسمی باشه، ممکنه روحی باشه، ممکنه رفتاری باشه، باعث ایجاد ناراحتی و خسران در طرف مقابل میشه و بخشی از محتوای این آزار و این ناراحت شدن به مفاهیم جنسی و جنسیتی هر دو برمیگرده، به نظر من میتونه اون مبنای تعریف ما از آزار جنسی باشه.
آقای کاظم‌زاده، خانم امینی از رفتارهای صحبت میکنن که باعث ایجاد ناراحتی و خسران بشه. به هر حال این یک طیف مبهمی از رفتارها رو در بر میگیره. چطور میشه این رو برای اشخاص مشخص کرد؟
من فکر میکنم مهمترین کار مسئله آموزشه. یعنی اینی که از همین ابتدا به کودکان ما آموخته بشه که چه حرکاتی هم وقتی دیگری در حقشون انجام میده و یا وقتی که خودشون در ارتباط با بدن دیگری میخوان عملی رو انجام بدن، بتونن اونو ارزیابی بکنن، بتونن متوجه بشن. به لحاظ اجتماعی هرچند تعاریف مختلفی میشه داد، ولی در جامعه باید اینجور قضایا چون باعث خسران میشه، هم که خانم امینی گفت، یک وجه حقوقی باید داشته باشه. وقتی وارد وجه حقوقیش میشین، اون موقع این نسبیت باید از بین بره. یعنی یک تعریف خیلی روشن و واضح با یک سری استانداردها در قانون باید تعریف بشه تا اونها بتونن از افرادی که مورد تعدی قرار میگیرن در عین حال دفاع بکنن.
ولی من قبل از اینکه به خانم امینی برگردم، میخوام از شما به عنوان کسی که کارتون روانشناسی هست این رو بپرسم که مقدار مشخص‌تر بشه برای شنوندگان برنامه ما که در حقیقت آزار جنسی چه کاری میتونه با کسانی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن بکنه. میخوام ازتون بپرسم که آزار جنسی دقیقاً با کدام بخش‌های از روان ما سر و کار داره، آثارش در روان آدمی به چه شکلهایی میتونه باقی بمونه.
ببینیم برای ارزیابی در حقیقت تأثیر آزار جنسی دو فاکتور رو باید در نظر گرفت. یکی عملی که انجام میشه و شدتش، اینی که اون آزار جنسی مثلا فرض کنید یک متلک‌گویی در خیابانه، یا مثلا فرض کنید در وجه افراطیش تجاوز به دیگری. اما یک مسئله دیگه بخش درونی و تجربه قربانی، و این بستگی به خیلی عوامل داره، مثلا بستگی به سن داره. امکان داره یک سری اعمال وقتی که در رابطه با یک بالغ صورت میگیره تاثیرات روانیش در دراز مدت خیلی کمتر باشه تا وقتی که فرض کنید بر روی یک بچه 7 یا 8 ساله انجام میشه. بسیاری از آزارهای جنسی این توانایی رو دارن که به یک ترومای روانی، مخصوصا اگه سن پایین باشه و مخصوصا اگه شدت عمل و خشونت همراه باشه با اتفاقی که میفته، میتونه تولید بکنه. اعتماد به نفس رو در نهایت در دراز مدت بسیار در این افراد کاهش میده. یک حسی که در بسیاری از قربانیان به وجود میاد و باید باش مقابله کرد، اینی که اون احساس عصبانیت و یا خشونت نسبت به کسی که آزار دهنده بوده، وقتی این نمیتونه بیان بشه به سمت خود فرد برگردونده میشه و سعی میکنه که خودشو متهم بکنه به این که چرا خودشو در شرایطی قرار داده یا چرا نتونسته از خودش دفاع بکنه. مجموعه اینها میتونن افسردگی های خیلی شدید و حتی تمایل به خودکشی رو در فرد ایجاد بکنه.
خانم امینی، حالا با وجود همه این عوارض، با وجود این تروما یا ضربه روانی که اشخاص آقای کاظم‌زاده هم توضیح دادن که میبینن، چرا سخن گفتن از آزار جنسی هنوز یک مشکله؟ جامعه چه مواجهه‌ای داره با مثلا زنی که میخواد بره و بگه که کارفرمای من به من آزار جنسی داده؟
ببینید، برای پاسخ گفتن به سوال شما باید یک سلسله از پدیده‌های اجتماعی رو که زنجیروار چنین معلولی رو به وجود میارن پشت هم ردیف کرد. از جمله این که شما وقتی میتونید در مورد یک مسئله ای که شما رو آزار داده اعتراض بکنین یا حتی بیانش بکنین که فکر کنید در نتیجه این بیان کردن قراره که شما شنیده بشین، اما اگر یک سلسله موارد بازدارنده باعث بشن که شما از نتیجه چنین اعتراض کردنی به هراس بیفتین، از جمله این که در جامعه شرم جنسی ستوده میشه، یعنی این که شما هرگز در مورد مسائلی که در حوزه روابط جنسیتون، چه در مسئله خانوادگی، چه در حوزه فرهنگی، چه شخصی، چه هر چیز دیگه، فقط در یک دایره بسته روابط شخصیتون میتونین حرف بزنین و وقتی که جنبه عمومی پیدا بکنه به شدت نکوهش میشه و حالت ضد ارزش پیدا میکنه، شما تشویق نمیشید که حتی وقتی قربانی یک رابطه هستید بهش اعتراض بکنین. قانون در قبال این اعتراض شما یا این بیان کردن و آشکار کردن شما چه مواجهه‌ای میکنه؟ قانونی که مسئله تمکین رو مطرح میکنه، یعنی زن باید خودش رو در اختیار همسرش قرار بده. قانونی که پشتوانه فتاوی و تعالیم و آموزه های مذهبی رو داره که زنانی رو ستایش میکنه که بدون اعتراض خودشون رو در اختیار همسرانشون در هر شرایطی میذارن. داریم از پشتوانه فرهنگی مذهبی بخشی از جامعه حرف میزنیم که مثلا در قرن پنجم هجری میرسه به امام محمد غزالی که زن رو شکلی از برده میدونه، و ما میبینیم که این نوع تفکر یک تفکر منسوخ نیست، بلکه همین امروز هم بسیاری از آموزه های مذهبی ما ریشه در این تفکر داره. شما در برابر قانون وقتی امیدی برای حمایت نداریم، در هیچ کجای قانون ما شما حمایت نمیشین به طور قانونی از این که مورد ستم قرار گرفتین برای آزار جنسی.
دوست.
چه در روابط محارمتون، چه حالا نامحرما که یه خود وضعش فرق میکنه و تازه باید اثبات بشه، حالا اون اثباتش هم یه بخش دیگه.
خانم امینی، به حال بله درسته در ایران آزار جنسی یا تجاوز اساسا جرم انگاری نشده و مواردی که در بسیاری از کشورها جرم هستن در قانون در ایران نیومده، مثل آزار جنسی در محل کار، تجاوز در زناشویی، نکاتی که شما بهش اشاره کردین. در این خلأ قانونی شاید این رو بشه درک کرد که زنان میبینن که چه سودی داره که بخوان حرف بزنن، ولی همزمان در خلأ قانونی در موارد دیگر زنان اعتراض میکنند. چرا آقای کاظم‌زاده، شاید بعد برگردیم به شما، چرا زنان در این مورد به خاطر خلأ قانونی که خانم امینی به درستی بهش اشاره اشاره کردند، اگر دلیلش این هست سکوت میکنند و حرف نمیزنند از رنجی که بردند.
مسئله آزار جنسی به مسائل جنسی و فوق العاده خصوصی برمیگرده. در جامعه ما کلن امور خصوصی هیچ وقت نباید در فضای عمومی طرح بشه، یعنی میتونه موجب آبروریزی بشه، مخصوصا اگر اون اتفاقی که افتاده نه تنها فرد رو تحقیر بکنه بلکه موجب تحقیر گروه های اجتماعیش هم بشه. اون چیزی که فرد قربانی رو در مرکز توجه مثلا فرض کنید در غرب قرار داد که خیلی طولانی هم نیست، مربوط به پس از جنگ جهانی دومه، یعنی به وجود اومدن مفهوم قربانی در فضای عمومی. از یک سو نتیجه تعریف قانونی مسئله قربانی بود و از سوی دیگه وقتی که مرد فرد اهمیت داده شد به عوارضی که این مسئله میتونه برای فرد تولید بکنه، در نتیجه داستان زندگی اون فرد بسیار اهمیت پیدا کرد و این باعث شد که فضای عمومی کم کم جایگاهی بشه برای تعریف کردن، گفتگو کردن و صحبت کردن از مسائل خصوصی بدون اینی که فرد احساسش شرم و سرشکستگی بکنه. این به خودی خود یک امر طبیعی نیست، یعنی باید براش تلاش کرد و ساخت، مخصوصا در فرهنگ ما که بیشتر فرهنگ شرمه، یعنی فرهنگ شرم فرهنگیه که نگاه دیگری نقش بسیار تعیین کنندهی در مورد احساسی که من در درونم میکنم و مسائلی که میتونم در فضای عمومی مطرح بکنم بازی میکنه.
آیا نهادها و فضاهای مختلف که درش آزار جنسی اتفاق میفته هم میتونه که این سکوت رو تشدید بکنه؟ مثلا آزار جنسی در نهاد خانواده جنبه تابوی بیشتری به نظر میاد که داره، در حقیقت حرف زدن از اون، منظورم این هست که جنبه تابوی بیشتری داره. افرادی که در خانواده آزار جنسی میبینن اغلب با یک قانون نانوشته ای دعوت میشن به سکوت، حتی آمارای وجود داره که در خانواده کم نیست این اتفاق.
مسلماً، یعنی مثلا خانواده مقام شامخ پدر مادر در ارتباط با مسائلی مثل آزار کودکان، آزار جنسی و حتی پدیده محرم آمیزی یک تابوی بسیار بزرگ در جامعه ما، در حالی که من میتونم بهتون بگم نسبت در اون حدی که من تا کنون فرض کنید با مراجع کنندگان ایرانیم کار کردم، میتونم بگم نسبت آزار جنسی در درون خانواده های ایرانی نه تنها کمتر از جوامع اروپایی نیست بلکه حتی بیشتره. یعنی من با مراجع کنندگان بسیاری طرف بودم، ولی از اونجایی که یک نوع سکوت جمعی وجود داره، یعنی از اعضای درجه یک خانواده شروع کنیم، گاهی اوقات حتی از مادر که چشم میبنده روی این قضیه، بعد از اعضای فامیل، بعد از کسانی که در مدرسه در حقیقت با این کودک طرفن، بعد از سوی دیگه پزشکی که حتی بهش مراجعه میشه در این موارد، من دیدم که همه به نوعی، حالا نه به شکل کاملا خودآگاه، اما به نوعی دست به دست هم میدن برای اینکه یک سری معضلات و یک سری مشکلات تو جامعه ما رو نبینن. شما میدونین که آزار جنسی در رابطه با کودکان مشخصا بیش از 80% توسط بستگان نزدیک در همه کشورها.
از طرفی خانم امین، نهادهای قدرتمند دیگر در جوامع مختلف هم میتونه، این نهادها هر کدوم متفاوت باشه. مثلا در آمریکا ما این اواخر رسوایی جنسی در هالیوود رو داشتیم که خیلی بازتاب پیدا کرد و حتی منجر به کمپین هایی شد که زنان سکوت خودشون رو بشکنن و در مورد آزارهای جنسی که دیدن صحبت بکنن. حالا در ایران هم نهادهای قدرتی هستند، مثلا ما مواردی داشتیم مثل مورد دانشجویی، معاون دانشجوی دانشگاه زنجان رو حتما به یاد دارید، یا رئیس ستاد اقامه نماز توی سرکان رو. این نهادهای قدرت، آیا خانم امینی به نظرتون میتونن از قدرتشون استفاده بکنن، باز تولید بکنن آزار جنسی رو؟
ما در عصری زندگی میکنیم که تحولات اجتماعی خیلی سریع در حال تغییر شکل دادنه، حتی در جوامع غربی، نه فقط جامعه ایرانی یا جوامع شرقی، در جوامع غربی هم تا سالهای دوری پیش نمیره که ما قربانی رابطه جنسی نابرابر رو در واقع یک بار دیگه قربانی میکنیم به خاطر سکوتش. یک بار او قربانی شرایط آزار میشه، یک بار قربانی بیرحمی جامعه میشه به خاطر اینکه قربانی رو هم مقصر میدونه در اتفاقی که رخ داده. خب من فکر میکنم این اتفاقی که الان رخ داده و خیلی ها دارن راجع به این موضوع حرف میزنن و پرده برمیدارن از اسراری که سالها شاید در گوشه ذهنشون پنهان کردن، بخشیش محصول این تحول و تغییر نگرش و تغییر ارزش‌های اجتماعی هست. یعنی که اگر شما یک زمانی مورد خشم جامعه قرار می گرفتین در حالی که قربانی بودین، امروز مورد تقدیر قرار می گیرین به دلیل اینکه این رو با دیده شجاعت به شما نگاه می کنن. حالا جنبه دیگه‌ای که به سوال شما مربوط میشه و من فکر می کنم نقش بسیار مستقیم داره در رخ دادن این تغییر ارزش‌ها، نهادهای آموزشی هستن که چقدر مدرسه ها و نهادهای آموزشی و نهادهایی که کارشون تولید فرهنگ هست و کارشون در واقع ایجاد همون تحولات اجتماعی هست، پیشرو هستند در آموزش از سنین پایین در مورد اینکه هیچ کس جز شما حق انتخاب و مالکیت بر بدن شما رو نداره، حتی نزدیکترین افراد خانوادتون. شاید مثلا 10 سال پیش در ایران اگر خاطرتون باشه، وبلاگ‌های زنان واقعا یک انقلاب ایجاد کردن در بیان کردن در مورد مسائل و روابط و رفتارهایی که تا پیش از اون تابو بود. تکنولوژی، اینترنت، تحولات اجتماعی جهانی خیلی تأثیر دارن و امیدواریم که یک روزی نهادهای آموزشی ایران هم به این موضوع به طور جدی بپردازن.
آقای کاظم‌زاده، من میخوام اینجا سوالی بپرسم که وجه دیگر این موضوع رو میخواد بهش توجه بکنه. به هر حال آزاردهنده ممکنه گاهی اوقات حتی ندونه که داره آزار جنسی میده. این ناآگاهی فقط در مورد کسی است که آزار جنسی میبینه و خانم امینی میگن که باید آموزش ببینه. آیا این ناآگاهی نمیتونه شامل حال همون کسی که آزار جنسی میده هم باشه؟ گاهی اوقات یک آدم معمولی یا حتی یک آدم خوب ناآگاهه در این مورد و رفتارهایی ممکنه بکنه. برای این سهمی قائل هستید که خود اون فرد هم ندونه که داره آزار میده یا اینکه خودش هم به نوعی قربانی باشه؟ میخوام در مورد آزار دهندگان جنسی کمی برای ما صحبت بکنید.
مسلماً نگاهی که فرد آزار دهنده داره بسیار موثره، واسه همین هم هستش که مسئله آموزش، مسئله صحبت در مورد این مسائل در رسانه‌های عمومی و باز کردن ابعادش بسیار مهمه. در مورد همون کودک آزاری که ما صحبت کردیم، به طور جدی در خود غرب از دهه 80 که واقعا حساسیت بسیار زیادی ایجاد شده، وقتی که فروید برای اولین بار در ابتدای قرن 20 هیستری رو ربط داد به آزار جنسی در کودکی، حتی جامعه علمی اتریش چنان برخوردی با فروید کرد که مجبور شد اون موقع تئوریشو در حقیقت پس بگیره. پس کار فرهنگی، گفتگو در مورد مسائل و به مرور تغییر دادن این مفاهیم در سطح کلی خیلی اهمیت داره. اما یک بخش دیگر از افراد هستن که مسئله آزار جنسی فقط مسئله آموزش نیست، بلکه به سرگذشتشون، به گذشتشون مربوطه. در خیلی از موارد این چیزی که خیلی رایجه و زیاد هم حتما شنیدین اینه که یک بخشی از این افراد کسانی هستن که این خشونت رو خودشون در کودکی به نوعی زندگی کردن. اما به طور کلی تحقیقات جدید تو زمینه روانشناسی نشون میده که عامل خیلی تعیین کننده تر از خود آزار جنسی مسئله خشونت در کادر خانواده یا در پریودی که اون فرد در حقیقت هنوز جوان بوده و به دیگران وابسته بوده. خشونت‌های خانوادگی، دست بلند کردن، حتی خشونت کلامی، خشونت پیش و پا افتاده قلمداد شده و اینی که آدم میتونه برای رسیدن به یک سری خواسته‌هاش از خشونت به عنوان یک ابزار تو رابطه با دیگری استفاده بکنه. چون گاهی اوقات آزار جنسی شکل ابزار داره، یعنی گاهی اوقات شما میخواید یک نفر رو بترسونید. مثلا تو محیط کار خیلی مواقع آزار جنسی حتما به این معنی لذت جنسی نیست، بلکه با یک نوع تهدید به شمار میاد. اما تو طبقات اجتماعی هم من فکر میکنم این قضیه میشه طور مختلف بهش نگاه کرد. مثلا در میان حاشیه نشینان، یعنی کسانی که در فرایندی میشه گفت جامعه پذیری تربیت نشدن در واقع و حاشیه نشین بودن و سوی هم از توانایی اجتماعی یا مالی برای رابطه سالم با زنان محروم بودن، گاهی اوقات این رفتارها به مراتب شایع‌تره. هر چقدر یک فرد به خاطر جایگاه اجتماعیش، به خاطر فرهنگی که در درونش زندگی میکنه، احساس مسئولیت بیشتری در قبال یک سری رفتارهاش داشته باشه، راه بیشتر باز میشه برای در حقیقت مرتکب شدن یک سری جرایم.
شما اشاره کردین به مراجعان خودتون و اینکه اونهایی که از ایران اومدن اتفاقا خیلیاشون در مورد اینکه آزار جنسی دیدن صحبت میکنن. میخوام ازتون بپرسم که فکر میکنین که اینکه حالا دیگه در ایران نیستن بهشون کمک کرده که بتونن راجع به این موضوع صحبت بکنن؟ آیا در بزرگسالی تونستن راجع به این موضوع صحبت بکنن؟ چه شده که الان تونستن راجع به آزار جنسی که در خانواده تحمل کردن حرف بزنن؟
ببینین، این به هر حال خروج از ایران، خروج از اون شرایط، خروج از اون روابط، خروج از اون فرهنگی که مدام به شما احساس گناه میده و در حقیقت طرح این مسائل رو به نوعی مایه شرمندگی گروه های اجتماعی شما تلقی میکنه و مخصوصا اینی که شما هیچ چشم‌اندازی ندارید از طرح مسئله، یعنی قرار نیست با این طرح مسئله به نکته مثبتی در حقیقت برسید، باعث میشه که خب اونجا حتی تلاش هم، یعنی من مواردی داشتم که افرادی بودن که حتی به روانپزشک مراجعه کردن، من مواردی داشتم که مشکل اصلی در حقیقت تجاوز جنسی در کودکی بوده ولی تشخیص روانپزشک بیماری دو قطبی یا افسردگی های شدیده، یعنی حتی در زمینه روانشناسی و در رابطه با این مسائل حتی این حساسیت رو میان کارشناس ها هم باید ایجاد کرد، یعنی خود روانپزشکان خود روانشناسان وقتی در قالب نظام ها و یا فرهنگ هایی قرار دارند که به نوعی چشم میبندن به روی این قضایا باید خیلی هوشیار باشن. من مواردی حتی داشتم از تجاوز جنسی در کودکی توسط بستگان درجه اول، مشخصا موردی که میگم پدر، که حتی خود فرزند پذیرفته بود که تمامی اون اتفاقاتی که افتاده یک سری توهمات بوده، چون در سن بسیار پایین این رخ داده، حتی خود اون مانند اطرافیانش، مانند پزشکی که در ایران داشت اینو معالجه میکرد سالها، تا اینی که اومد اینجا دوباره شروع کرد تحت درمان قرار گرفت و برای اولین بار اینجا بود که پزشکش بهش گفت مشکل شما اتفاقات و خشونت جنسی بوده که در کودکی زندگیش کرد.
خانم امینی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم، چون شما اشاره کردید تاکید داشتید روی قوانین بازدارنده یا حمایتی، میخوام ببینم که چه نقشی به فضای فرهنگی جامعه میدید. مثلا ما در جامعه آمریکا که قوانین خیلی سفت و سختی در مورد آزار جنسی وجود داره، شاهد آزار جنسی هستیم. آیا اینکه قوانین به رسمیت بشناسه این موضوع رو، فکر میکنین مسئله رو حل میکنه؟
قطعا نه در غرب، نه در شرق، نه در هیچ جای کره زمین قانون به تنهایی نمیتونه معجزه ایجاد بکنه در جامعه انسانی. ولی مشکل این هست که در جامعه‌ای که قانون مقاومت میکنه برای تغییر کردن و قانونگذار بخشی از منافع سیاسیش در حفظ قانونهای عقب مانده هست و در حفظ نابرابری و از خشونت استفاده میکنه برای منافع خودش، چه باید کرد؟ اینجا هست که من فکر میکنم، بله، همونجور که شما گفتین، نقش نهادهای فرهنگی و اجتماعی نقش پررنگتری میتونه باشه، هرچند که جایگزین نیست. فکر میکنم در نبود یک نهاد قانونی قدرتمند قطعا راهی نداریم به جز دلبستن به همین امکانات موجود، یعنی اینکه یا به اکتیویسم برابری خواه در حوزه‌های اجتماعی دل ببندیم یا به امکانات تکنولوژیکی که داریم مثل رسانه ها، مثل سوشال مدیا، همین سوشال مدیایی که خیلی از ما بهش انتقادهای زیادی داریم، در همگرایی و در ایجاد موج‌های اجتماعی به سمت یک هدفهای خاص موفق عمل کردن.
آقای کاظم‌زاده، به عنوان پرسش پایانی از شما، خانم امینی روی نقش شبکه‌های اجتماعی تاکید دارن، میخوام ازتون به عنوان روانشناس بپرسم که چه توصیه‌ای میکنید به کسانی که آزار جنسی رو تحمل کردن در زندگیشون، برای اینکه بتونن از آسیب‌های این آزار رها بشن، تا حدودی درمان بشن؟ آیا مثلا نوشتن در شبکه‌های اجتماعی میتونه که بهشون کمک بکنه؟ گام‌های اول چیست؟ باید با کسی صحبت بکنن؟ فکر می‌کنین راه‌های کوچک و اولیه‌ای که بتونه بهشون کمک بکنه در این برنامه ما بخوایم بگیم به شنوندگانمون چیست؟
فکر می‌کنم به هر حال خود ابراز قضیه، یعنی خود اینی که ما بتونیم اون اتفاقی رو که برامون افتاده به نوعی بنویسیمش، برای که خود انسان با صحبت کردن پیرامون یک سری مشکلاتی که براش پیش اومده هم خیلی آگاه تر میشه به اون اتفاقی که براش افتاده و هم خیلی آگاه تر میشه به عواقب و مشکلاتی که پس از اون این واقعه در حقیقت اونو با خودش درگیر کرده. حالا مسئله فقط اینه که یه همچین اتفاقی باید بتونه تو یک فضای امن اتفاق بیفته. یک بخشی از این فضای امن رو هم که خانم امینی گفتن گمنامی میتونه ایجاد کنه. یعنی شما وقتی تو یک رسانه یا وبلاگ با اسم مستعار مینویسین، در ضمن اینی که بازخورد دیگران رو میبینین، ولی اونها از هویت فردی شما در حقیقت مطلع نمیشن. تمامی مشکلاتی که به لحاظ روحی روانی تو رابطه ایجاد میشه، مثل وقتی که فرد قربانی تجاوز یا خشونته، در نهایت هم در رابطه است که بهبود پیدا میکنه. یعنی مراجعه کردن به یک فردی که آگاهی داره، به یک فرد، نه هر روانشناسی، نه هر روانپزشکی، نه هر مشاوری، بلکه فردی که اولا از بستگان درجه اول نباشه، فرد امینی که خارج از این محدوده است و تربیت شده برای اینی که بتونه این سخنان رو بشنوه و اون بازخوردهای در حقیقت دیگریه یا بازخوردهای جامعه است در آینده یا نهادهای اجتماعی که این امکان رو فراهم میکنه برای یک بازسازی در حقیقت کامل.
بسیار سپاسگزارم رضا کاظم‌زاده و آسیه امینی، مهمانان این هفته تابو.